اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح تیم کمپ. تیم کمپ یک پلتفرم آنلاین مدیریت پروژه است که باهاش میتونید همه فعالیت‌های پروژه و تیم رو خیلی ساده مدیریت کنید. با استفاده از گانت چارت شمسی، داشبورد و گزارش‌های پیشرفته تیم کمپ، امکان کنترل دقیق پیشرفت پروژه و تیم رو دارید. برای آشنایی بیشتر با تیم کمپ به سایتشون سر بزنید. تیم کمپ برای شنونده‌های پادکست ده صبح پیشنهاد ویژه‌ای هم داره که میتونید درباره‌اش بیشتر بدونید. teamcamp.me/10ampodcast teamcamp.me/10ampodcast
سلام دوستان، خوش اومدیم. میسم سلام.
سلام جان، دوستان چندیم؟
حتی دوستان خوش نیومدن، دوستان دارن گوش میدن.
آره،
ما
پادکست ما خوش اومدن دیگه.
ما قسمت نهم هستیم از فصل دوم و امروز مهمون داریم.
چه مهمونی؟
چه مهمونی؟ آقای شهرام شاهکار.
اون موقع که ثبت کردیم مدیر عامل اسنپ بود، ولی الان فکر میکنم عنوان رسمیش نایب رئیس مدیر اسنپ.
آره، ما خیلی وقت پیش هم نبود، فکر کنم یه ماه پیش بود مصاحبه ثبت کردیم و اون موقع ایشون هنوز مدیر عامل اسنپ بودن و آقای جوبین علاقه‌بند نایب رئیس هیئت مدیره و جاشون رو عملا یکی دو هفته پیش با هم عوض کردن که توی تولد 4 سالگی اسنپ این رو اعلام کردن. ولی به هر حال ما عملا تجربه
رشد اسنپ رو
از زبان
خیلی هم تجربه جذابیه. قطعا شک نکنید که این قسمت و قسمت بعد که مصاحبه شهرام شاهکار عزیز آره دو قسمت شد، این دوتا رو قطعا و بدون شک بشنوید. خیلی نکات شگفت‌انگیزی
آره
توش بود،
خیلی جالب و جذاب بود و برای همین خیلی هم طولانی هم. من فکر میکنم هر کدوم، یعنی اگه این اپیزود میشنوین قاعدتا میبینیم بالای یک ساعت شده و علتش این که مصاحبه‌مون خیلی طولانی شد و خب
جذابم بود.
خب نیستم
یه نونی گذاشتی تو دامن من قسمت قبل.
آره.
بگو چی بود نونت؟
اندازه بازار چجوری دوستان حساب کنم؟
نمیدونم. ببین مثل سواله یه میلیون دلاری دیگه که اگر جوابشو بدونی یعنی یه میلیون دلار در میاری. سابقهش چی بود؟ این بود که گفتیم که اصلا اندازه بازار خیلی پارامتر مهمیه برای سرمایه گذار و تو این سوال پرسیدی که اندازه بازار چه شکلی حساب میکنن. حالا من از تو بپرسم، تو اگه باشی اندازه بازار چه شکلی حساب میکنی؟
بستگی داره تو اون مملکت دیتا وجود داشته باشه.
خب نه، روشش که یکیه که
روش کلیش اینه که تو از کل بازار رو شروع میکنی، هی این دوباره داستان قیفه است به نظرم، هی فیلتر میکنی، کوچیک کوچیک میکنی. مثلا میگه مثال تمام آدم ها، حالا آدم های بالای مثلا 18 سال، حالا اونایی که موبایل دارن، حالا اونایی که موبایلشون اسمارت فون اندرویده، بعد اونایی که مثلا اینطوری هم
به بازار هدف اولیت میرسی.
آره میرسی، اینقدر کوچیکش میکنی، میرسی به یه، حالا اون اصطلاحاتش رو که الان خودت بگو، ولی میرسی خلاصه به یه بازاری که میگین یه بازار بلقوه است. خب کل این به صورت بلقوه میتونه مال من بشه، ولی من کلش انقدر بزرگه یا به هر علتی الان کلش رو نمیخوام.
درسته.
یه لول دیگه میشکنمش، میگم انقدرش رو میخوام که حالا ممکنه تارگت مارکت باشه، یا یه لول دیگه هم باز بریم پایین تر،
این
بازار هدفه رو تعریف کنیم. این ولی تازه تکلیفمون رو روشن میکنه که ما به چی میگیم بازار هدف. اینکه اندازش رو حساب بکنیم
یه
چیز دیگه است و فوق العاده سخته. این تیکه اولش الان بگو، میتونیم رو اندازش تو قسمت بعد صحبت کنیم.
فکر میکنم میشه خیلی خلاصه.
حالا بریم جلو.
همینجوری که گفتی، تو اول میگی که من دنبال این هستم که مثلا کل آدم هایی که ممکن است سرویس من استفاده بکنند کیا باشن. اصطلاحا هم بهش میگن total addressable market. چی ترجمهش میکنی؟ کل بازار addressable.
قابل نمیدونم.
آره addressable. من الان نمیتونم ترجمه کنم.
آره address به اون آدرس نشانی خونه ربطی نداره. address
کردن خطاب.
آره address کردن خطاب.
خطاب کردن. آره مخاطب بردن. مثلا فرض بگیر که استارتاپی ممکنه که در زمینه خدمات بانکی داره کار میکنه.
بله.
بعد این میگه که خب من دارم یه سرویس آنلاین بانکی ارائه میدم، Total Addressable Market یا TAM، یکی مثلا کل اونهایی که از اینترنت بانک و موبایل بانک استفاده میکنند توی TAM منن، توی اون کل بازار من قرار
دارن. یعنی بزرگترین فیلترش الان اینه.
آره آره آره. بعد مثلا فرض بگیرید ما یه بار اومدیم حساب کردیم با این استارتاپ، به نظر میاد اینا تو کشور 15 میلیون نفره. گزارش‌های بانک مرکزیه،
نمیدونم
آره تعداد مثلا دانلود اپلیکیشن‌های ایناست توی نمیدونم مارکت های اندرویدی و iOSی، بعد نمیدونم گزارش هایی که خودشون اعلام میکنن، حالا یه همپوشانی داره با یه درصد خطایی و حال با یه سر یا خطایی به دست میاد، میگه که 15 میلیون نفر TAM منه. بعد یه فیلتر دوم میکنه بهش میگن SAM، چیه؟ سرویسبل ادرسبل مارکته، یعنی اون بازاری مخاطب من که من میخوام به اینها سرویس بدم. یعنی تو TAMت ممکنه که همه آدم هایی باشن که از اینترنت بانک استفاده میکنن، ولی SAMت مثلا این که 25 تا 35 ساله هایی هن که دارن این کار رو انجام
زیر مجموعه ای از TAM و TAM کل بازاریه که اون مینیموم های تو رو داره. خب
آره.
مثلا اگر شما یه دونه مثلا اپ دارین، خب TAM تون میتونه بگه کل آدمایی ان که حداقل اسمارت فون دارن، با فرض اینکه اپتون هم اندروید هم iOS، وگرنه باید بگه آقا TAM هم مثلا کل کسایی که مثال اندروید دارن. خب حالا از تو اونا یه سری رو من میخوام انتخاب بکنم، یعنی بازم یه کوچیک‌تر کنم که میشه SAM. بعدش
میرسه SOM، میگه که مثلا من میخوام توی 3 سال به سرویسبل ابتینبل مارکت برسم، اونی که میتونم ابتین بکنم، به دست بیارم،
قابلیت اینو دارم که بتونم به دستش بیارم. چون شما ممکنه مثلا کل اینایی که تو SIM در میارین و همه رو بهشون دسترسی نداشته باشین، نتونی حالا به هر علتی، دوباره میان یه بازی دیگه کوچیک‌تر میکنی اونایی که توانایی دارین که حالا بهشون دسترسی پیدا بکنید.
بعدم احتمالاً میگه که من از این نیش مارکت یا بازار گوشه با تعریفی که داره، نمیدونم این که قابل دسترس باشه، پایدار باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، از اینجا شروع میکنم.
خب دیگه تو الان زیر SOM تازه میگه حالا تارگت مارکت هم.
تارگت مارکت هم
از کل کسایی که همه مشخصاتو دارن و من میتونم بهشون دسترسی پیدا کنم،
من داخل اینا. درست.
خب یعنی پس لول بعدی
من نیش مارکت فرق میکنه.
آره فکر کنم. ببین پس شد TAM SAM SOM و بعد تارگت. دیگه تارگت اونیه که من قصد دارم به دست بیاورم.
مثلا ظرف چقدر وقت؟
حالا بستگی داره دیگه. خب مثلا 3 سال، 5 سال یا هر چی. خب یا ممکنه بگی 1 سال، میتونی تعریف کنی. الان تارگت مارکت ها اینه. از توی تارگت مارکت اون وقت میری اگه اول کاری ارلی اداپتر در میاری،
همینطوره.
خب و تو هر چقدر که ممکنه پیوت کنی یا بزرگ شی یا اکسپاند کنی یا هر چی، تارگت مارکتت هم ممکنه عوض بشه، بزرگتر شه، فلان شه اینا. حالا نیش مارکت رو فکر کنم منظور تو اینه که تو میری یه گوشه ای از اون
ارلی اداپتر رو پیدا می‌کنی.
آره ارلی اداپتر است بیشتر. آره
خب یه چیزی من بگم، امید دیگه وقتمون تمومه، اونم سندروم مسواک چینی شنیدی؟
آره یه بارم گفتش
توی هم پادکست گفتم.
آره فکر کنم تو فصل 1.
نمیدونم، حالا یه بار بگیم ضرر نداره. ببینیم مثلا استارتاپ میاد میگه که خب من تعداد افرادی که اسمارت فون دارن تو ایران 50 میلیون نفرن، TAM من. بعد مثلا نمیدونم به آقایونشون، مثلا به خانومهاشون میخوام سرویس ارائه بدم، بعد نمیدونم مثلا میاد نصف میکنه، بعد میگه که نمیدونم خب من SOM هم مثلا 10% این هاست، بعد میگه که من از این 10% اگر که 5%شو بگیرم اینقدر حجم بازارمه. و این حساب کتاب اشتباهیه معمولا، مثل اینه که شما بگین 1.5 میلیارد نفر چینی وجود داره، اینا همشون مثلا دارن از مسواک استفاده میکنن، پس من در یک TAM 1.5 میلیاردی هستم، مثلا مسواکی هستم که هر مثلا مسواک 1 دلارم قیمتش باشه، پس TAM من 1.5 میلیارد دلاره. بعد میگی خب 1% این، 1% این، 0.5% این. بعد میگی که خب مثلا من در یک بازاری هستم که چه میدونم مثلا 500 میلیون دلار ارزش شده. و این معمولا حساب اشتباهیه، به خاطر اینکه انقدر که بازار بزرگه، درسته که 0.5%ش هم بزرگه، ولی 0.5% هم همچین بازار بزرگی گرفتن به خاطر اینکه آدم‌های بیشتری هم داخل این بازار هستن، خیلی سختیه. و این حساب کتاب خیلی وقتا باعث میشه که استارتاپ‌ها حساب کتابشون در زمین مارکت سایز به اشتباه بخوره. خیلی خلاصه گفتیم.
آره حالا به اندازه‌شو دوباره تو در واقع عدد رقمشو بذار تو قسمت بعدی کم صحبت کنیم، منابعی که میشه استفاده کرد رو. خب دوستان این از قسمت 9 ما و شما الان گوش میدیم به صحبت‌های شهرام عزیز و بگم که در واقع تکرار کنم که چون زیاد بود صحبت ها، ما دو تیکه کردیم، نصفی از صحبت هاشون رو امروز میشنوید و نصفیش رو هفته آینده در قسمت دهم. امیدوارم که لذت ببرید.
فیدبک دادن و کامنت دادن به ما یادتون نره در اپ شنوتو، سایت شنوتو، هر جایی که
توییتر،
اینستاگرام،
اینستاگرام
پادکستر و اینا. خداحافظ.
مرسی، خداحافظ. خب سلام دوستان، من امید اخوانم و میثم اینجاست. امروز یه روز به نسبت گرم پاییزیه، پاییز سال 97.
البته بیرون الان داشت باد میومد و اینا،
ولی امروز گرم بود.
آره به طور کلی گرم بود، استودیو گرمتر هم میشه. آره با گرمای استودیو شروع بکنیم فکر میکنم خوبه.
ما امروز در خدمت آقای شهرام شاهکار مدیرعامل اسنپ هستیم و به صحبت هایشون گوش میدیم. شهرام جون خوش اومدی، خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردی.
سلام امید جان. سلام میثم جان.
ممنون، سلام،
مرسی از دعوتتون، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خب ما معمولا از مهمونا میخوام خودشونو معرفی کنم، ولی تو رو خیلی دیگه میشناسن و فکر میکنم که اگر معرفی کوتاهی داری بگو، اگر نه بریم سراغ سوالا خیلی زود.
حتما. شهرام شاهکار هستم، مدیر ارشد اجرایی اسنپ و الان حدود 3 ساله که با مجموعه اسنپ هستم و پیش از اون هم در 2 کسب و کار دیگر گروه اینترنتی ایران آی جی مشغول بودم، اسکانو و کسب و کاری که الان به اسم اسنپ چیپ شناخته
میشه. پین تا پین
بودم
واقعا. پیش از اون هم در دیجیکالا مشغول بودم، مدیر ارشد توسعه کسب و کار، و پیش از اون هم خارج از ایران کانادا در شرکت نرم افزاری SAP کار میکردم.
بسیار سابقه قابل توجه و آره تاثیرگذار.
خب ما گفتی دقیقا سه ساله، یعنی پاییز 94 بود،
اول زمستون در حقیقت 3 سال پیش، یعنی 94.
یعنی 3 سال هم تقریبا نشده. خب موقعی که رفتی، یعنی شروع کردی؟
آره 3 سال هم نشده، 2 سال و 9 ماه دقیقا.
اون موقع اصلا برند اسنپ بود یا هنوز تاکسی آب بود یا؟
آره برند اسنپ بود، ولی خب دقیقا یادم روزی که من رفتم حدود 30 نفر پرسنل داشتیم.
عجب.
روزی حدوداً 500 تا سفر و در حد چند هزار راننده ثبت نام شده. من حالا راننده ثبت نام شده الزاماً به معنی راننده فعال نیست که داره سفر انجام میده. و خب حالا 2 سال و 9 ماه بعدش یه تیم 1000 نفره داریم، روزی به طور میانگین 1,200,000 سفر در 60 شهر ایران که شامل 25 استان هست و 700,000 راننده ثبت نام شده که حدود 400,000 تاشون فعال هستن و 20 میلیون یوزر مسافر.
اصلا یک کیس واقعی رشد
داره، اسکیل کردن. خب موقعی که شروع کردین عملا خیلی رقیبی تو بازار نبود. من فکر کنم جدی‌ترین رقیب شما تپسی بوده این مدت، و اون موقعی که شروع کردین هنوز تپسی شروع نکرده بود، درسته؟
نه. خب ببین، اول از من پرسیدی که اون موقعی که اومدی اسنپ بود یا نه، پس این رو توضیح بدم. خب شرکتی که الان نام تجاریش در حقیقت اسنپ هست، پیش از ورود من تأسیس شده بود و اولین محصولش هم با نام تاکسی آب روانه بازار شد که خب محصول بومی نبود و مدل در حقیقت فعالیتمون هم مشابه کاری که الان میکنیم نبود. یعنی در ابتدا بنا بود که با آژانس ها کار بکنیم و یه مدل تجاری کاملا متفاوت، و به نوعی پیوت کردیم بدون اینکه اون مدل شکست خورد. محصول رو کاملا بومی کردیم طی 2 تا ایتریشن مختلف، اسنپ 1 و اسنپ 2، و در حقیقت با اسنپ 2 بود که یک سری تغییرات کلیدی اتفاق افتاد و روند شروع در حقیقت انطباق محصول و بازار یا هم پروداکت مارکت فیت ما و تراکشن ما شکل گرفت. و نه، موقعی که حتی اسنپ 2 شروع شده بود و اولا روند رشد ما شروع شد که خیلی هم در حقیقت خب رشدمون سریع بود و قابل توجه، هیچ رقیبی تو بازار نبود. شرکت کریم که در حقیقت میشناسینش، شرکتیه که بیسش دبی هستش و خب الان توی 6 تا کشور منطقه کار میکنه. ایران رو هم مدت ها بود که زیر نظر داشت و بازارش رو بررسی میکرد، حتی تیم فرستاده بود ایران و حتی ما شنیده بودیم که یه دفتری هم گرفتن و در حقیقت یه سری مدیرانشون هستن و دارن بازار رو خیلی جدی بررسی میکنن برای ورود، ولی شرکت دیگری شروع به کار نکرده بود
اون موقع.
بله، ولی تقریبا حدود فکر میکنم 5 یا 6 ماه بعد از اینکه من به اسنپ ملحق شدم، شرکت تپسی شروع به فعالیت کرد. بعدش هم که حالا دیگه کارپینو، ماکسیم و دینگ و بقیه شرکت که الان اتفاقا جالبه شاید براتون بدونین 70 تا شرکت هستن تو کل ایران که مجوز فعالیت تاکسی اینترنتی رو از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی.
من نزدیک 2 هفته پیش مشهد بودم و فکر میکنم که به غیر از اسنپ و تپسی و دینگ اگر اشتباه نکنم که میشناختم، 3 تای دیگر رو دیدم در حد اینکه تبلیغ بیلبوردی داشتن و خب این همین چیزی که شهرام میگه، میدونم تو همدان تعداد زیادی هست، حالا مثلا تو
ماکسیمو من گاهی میبینم این برام،
حالا اینا که معروف دارن، حالا تو چیزای کوچیک‌تر رو
دقیقاً چیزایی هستن که فقط مثلا توی شهر هستن، مثلا تو اهواز فقط هست، تو مشهد فقط هست،
هیچ کدوم اصلا تو شهر بزرگ داشته باشن یا مثلا رقابت کنن حالا با شما توی مثلا
نه نه، ما تو تمام شهرهایی که داریم کار میکنیم لیدر هستیم، ولی خب توی بعضی از شهرها طبیعتاً اون تاکسی اینترنتی که قبل از ما، مدت زیادی قبل از ما فعالیت میکردن، درصد سهم در حقیقت در هر سهم باقی مونده‌ای که دارند بیشتر از کسان دیگه‌ای که خیلی دیرتر از ما شروع کردن.
خب اون اول سوال اولم اینه که یه جورایی حالا گو تو مارکت استراتژیتون، اولین پلتفرم رو چجوری ساختین، چجوری اولین حالا راننده هاتون، یا گفتی مثلا فرض کن تو رفتی 500 تا بود، بقیه مثلا 500 تا 1000 تای بعدی رو چجوری گرفتین، مسافرا رو چجوری گرفتین، چجوری مطمئن شدین که، چون بیزنس شما یه جوری که باید یه مسی تعداد قابل توجهی وجود داشته باشه که این بچرخه دیگه، اون اولا چجوری این داستان رو مدیریت کردین؟
آره، هم به همه بیزنس های مارکت پلیسی همینطوریان، این خاصیت رو دارن. خب برای ما نقطه کلیدیمون سوپلایمونه، یعنی عرضمونه، راننده هامون هستن. گفتم 2 تا اتفاق کلیدی افتاد توی اسنپ 2.
بله.
که عملاً اون به نوعی اون زمینه رو فراهم کرد برای شروع ترکشن ما و حالا قبل از اون پروداکت مارکت فیتمون. یکیش این بود که ما توی اسنپ 2 قیمت‌گذاری پیش از سفر رو در حقیقت پیاده سازی کردیم، یعنی تو دقیقا همون مدل آفلاینی که کاربرها در بازار سنتی باش آشنا هستن، که این هستش که میری از راننده میپرسی خب میخوام برم فلان جا چند، با هم تیم میکنید، دو طرف میدونید چیه و سوار میشید و سفر رو انجام میدی، همون رو شبیه سازی کردیم. تو مبدا مقصدت انتخاب میکنی، یه قیمت بهت میده همران و اون قیمت وقتی آفر میشه درخواستت در حقیقت به سمت راننده میره. بله. راننده هم همون قیمت رو با همون مبدا مقصد میبینه و سفر انجام میشه در صورتی که راننده قبول بکنه. خب این مدلی بود که تو پیش از این توی اسنپ 1 و توی تاکسی اپ نبود. یه مدلی پیاده شده بود که یه ذره شاید مدل ایدئالی نبود، اونم این بود که 3 تا قیمت به راننده آفر میشد، به مسافر هم یه رنج قیمتی گفته میشد و بسته به اینکه راننده چه قیمتی از اون 3 تا رو انتخاب میکرد، اونور مسافر حالا یا ماکسیموم میداد یا مینیموم میداد یا وسط میداد. آره خیلی پیچیده بود، شفاف نبود و شبیه اون اتفاقی تو بازار سنتی میفته نبود که شف در حقیقت هم راحت بودن باهاش.
یعنی میتونیم بگیم یه جورای اسنپ 1 مثل MVP تون بود، رفتین تست کردین رو.
آره 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 قطعا. و نکته دومی که اتفاق افتاد باز توی اسنپ 2 که باز کمک کرد به این پروداکت مارکت فیته، این بود که آفرینگمون رو، یعنی الگوریتم آفرینگمون، آفرینگ یعنی اون قسمتی که درخواست میره و از سمت مسافر و بعد به راننده در حقیقت دیسپچ بشه اون درخواست، این رو خیلی آپتیمایزش کردیم، این کاری کردیم که گارانتی میکرد حالا تا حد خوبی تا جایی که زیرساختهای اجازه میداد که هر رانندهی و هر یک رانندهی 10 ثانیه ببینه درخواست رو، یعنی هر یک ریکوست 10 ثانیه برای هر رانندهی بره رزرو بشه و اون 10 ثانیه فرصت داشته باشه که درخواست رو قبول بکنه. و باز آپتیمایز شد برای سرعت‌های اینترنت پایین‌تر و محدودتری که داریم راجع به 3 سال پیش صحبت می‌کنیم. و این دوتا به نظرم خیلی خیلی کمک کرد که ما بتونیم حداقل اون ارلی ادابترها رو بیاریم سمت خودمون و بعد حالا از طریق چنل هایی که وجود داشت که مهمترینش برای اون شروع ورد آف ماوتمون بود و غیره، یا همون برنامه ریفرالمون و غیره که حالا بیشتر راجع به صحبت خواهم کرد، این رو در حقیقت اسکیلش بکنیم و رشدش بکنیم.
همون پذیرنده های آغازین ارلی اداپتر اونا رو چه جوری آورده، هم ساید راننده هم ساید مسافر، اوایل اوایل دقیقاً؟
خب اول از همه تو باید مطمئن باشی که اون ارزشی که داری ارائه میدی، اون value propositionی که داری برای در حقیقت اون تارگت مارکتی که میخوای بری سراغش، بازار هدفت یه ارزش خیلی قابل لمسه و در حقیقت حاضرن به خاطرش هزینه بکنن. حالا این هزینه کردن الزاماً این نیست که پول بیشتری بدن، حتی شاید بخوان پول کمتری بدن. این هزینه کردن اینه که برن یک اپلیکیشن رو اینستال بکنن و یک عادتی رو که قبلا داشتن که مدل تلفن رو برمی داشتن، زنگ می‌زدن آژانس محلشون یا نه می‌رفتن سر کوچه دستکم، نه اون رو تغییر بدن و یک از طریق اپلیکیشن بیانی مبدا مقصد رو انتخاب بکنن و سفرشون رو انجام بدن. پس برای این بعد اون ارزش قابل لمس باشه. حالا اون ارزش چی بود؟ اون ارزش این بود که ما اولا هزینه سفر رو به شدت بیش از 50% کاهش داده بودیم نسبت به روش‌های سنتی. دو، شفافیت ایجاد کرده بودیم. سه، خیلی در دسترس کرده بودیم این سرویس رو. خیلی وقتا بود که می‌رفتی یه جایی که دسترسی به آژانس محلت نداشتی، جای دیگری بود، تو خیابون بود، گیرت نمی‌اومد یا وسط کوچه بودی بعد تا سر خیابون راه می‌رفتی، اگه می‌خواستی دربس بگیری و غیره، همون موقع نزدیک‌ترین ماشین رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن باهات مچ می‌کرد و غیره. پس برای یک سری اتفاقات داشت می‌افتاد از طریق این خدمت جدید مبتنی بر فناوری که پیش از این وجود نداشت. این یک سری ارزش‌ها توی پکیجی داشت ارائه می‌شد. خب حالا ارلی ادابترها معمولا کسایی هستن که خودشون خیلی علاقه به تکنولوژی دارن، کلا سرویس جدید رو دوست دارن امتحان بکنن و خیلی راحت، یعنی خیلی جاها میتونی پیداشون بکنی.
همین کجا پیداشون
کنی؟ خب ببین، اینا معمولا اولا خیلی وقتا اونا تو رو پیدا میکنن چون دنبال این چیزا هستن. دو، اینکه کافیه که مثلا سرویس رو توی شبکه‌های اجتماعی که معمولا این آدما توش بیشتر فعال هستن، مثل مثلا توییتر، در حقیقت سرویس اونجا معرفی بکنی یا یه دوره همی برگزار بکنی، یه سری اینفلوئنسرای سوشال میدیا که همشون
آدم دوره همی بودم که در شهر رو میگم.
آره میدونم بودی،
یادم بسیار حرکت هوشمندانه.
آره
خرداد 94 بود تجربه کردم.
دقیقاً فهم کنم موقع تاکسی آب بود
هنوز دیگه.
آره دقیقاً. و جاهای خاصی ها مثلا توی دانشگاه ها، جوونا، کسایی که دوست دارن کوله براشون این چیزا باحاله و مثلا دوست دارن امتحان.
شهرام یه نکته ای، خب اسنپ یه پلتفرمه و تو الان ساید مسافرها رو گفتیم، من فکر میکنم که این که ارلی ادابترها در ساید راننده ها رو پیدا کردن خیلی کار پیچیده تری، برای اون چیکار کردن؟
آهان باری کلا ببخشید. آره من گفتم اتفاقا نکته کلیدیمون اینه که قسمت ارزمون خیلی مهم بود.
بله.
و قسمت مسافر که پس بنابراین مشخص بود، قسمت راننده دوباره باید ببینی که مثل مارکت پلیس، مثل همه مارکت پلیس ها که دو طرف در حقیقت بازارشون رو بهش اهمیت بدن، باید ببینی سمت عرضه توش ارزش هایی میتونه ارائه بدی. اون چیزی که من گفتم سمت مسافر بود. حالا سمت راننده، خب اتفاقی توی سیستم سنتی میافتاد این بود که راننده ها خیلی وقت بعد میچرخیدن توی شهر دنبال مسافر دربستی، بنابراین وقتشون تلف میشد، بنزین مصرف میکردن، استهلاک ماشین داشتن و غیره. یا اگه توی آژانس کار میکردن بعد میومدن توی صف میشستن تلفن زنگ بخوره، حالا بسته به اینکه رابطهشون با اون کسی که تلفن جواب میده چقدر خوبه یا چقدر بد، چه مسیری بهشون بده، و نهایتا یه شیفت کاری 8 ساعته فیکس که در ضمن صبح و عصر و شبشون هم خیلی انتخاب نداشتن راجبش
و یه طرفم برگردن
دقیقاً و خالی هم برگردن، برای خیلی این افیشنسی وجود داشت. ارزشی که ارزش استعداد دقیق ترش ارزش پیشنهادی که سمت ارزمون میدادیم این بود که میگفتیم آقا تو بازیت رو میبریم بالا، بنابراین زمانهای پرتت حداقل میشه، درآمدت میره بالا. درسته که به ازای هر سفر عدد کمتری میگیری ولی تعداد سفرهایی که انجام میدی بیشتره، بنابراین درآمد روزانه بیشتری داری. ضمن اینکه یک سری درگیری هایی که توی سیستم سنتی وجود داره، مثل عدم شفافیت قیمت، اینی که آقا مجبوری 8 ساعت فیکس کار بکنی، مجبوری توی این محله کار بکنی، مجبوری خالی برگردی و غیره، اینها رو رفتار کنیم. تو مدیریت زمان خودت رو داری، هر وقت دوست داری کار میکنی، دوست داری آخر شب کار کنی، دوست داری آخر هفته کار بکنی، مجبور نیست شغل اصلیت این باشه، میتونی کارمند باشی یا هر چیز دیگری. و خب یه چیز دیگه هم که باز اتفاق میافتاد این بود که خب خیلی از در حقیقت کسانی که از پلتفرم ما به عنوان راننده استفاده میکنن، کسانی هستن که شغل اصلیشون رانندگی نیست و این فضا و این امکان توی سیستم های سنتی حمل و نقل وجود
نداشت.
بنابراین خیلی خوب بود، احتیاج به درآمد کمکی داشتن و احساس میکردن که این اون زمینه رو براشون فراهم میکنه.
خب اینو الان فکر میکنم که من هنوز جواب سوالمو نگرفتم که اینا چه شکلی پیدا کردین؟
آها
گفتین مثلا تو آژانس ها گشتین؟
آره. یعنی در شروع پیش دقیقا رفتیم سراغ آژانس ها، چون یه اتفاقی توی در حقیقت بازار ایران میفته و فکر میکنم منحصر به فرد تا حد زیادی نسبت به بازارهای دیگری که ای هیلینگا توش هستن مثل اوبر و غیره، اینه که خیلی فریلنسر وجود داره تو بازار ایران، یعنی راننده مسافرکش شخصی وجود داره. در تهران یه آماری بود که میگفت 200 هزار مسافرکش شخصی فقط در تهران فعالیت میکنن. برابر این بازار ارزمون که خب خیلی زیاد بود، تو از بین 200 هزار نفر به راحتی میتونی 1000 نفری که حاضر باشه بیان امتحانت بکنن. حالا برای اینکه اینا رو چجوری، اوکی تو اما اولش که درخواست نداری بیان تو پلتفرمت هم بیکار بشینن و ببینن هیچ درخواستی نمیاد درآمد ندارن، احتمالاً دیگه آنلاین نمیشن سری بعدی و به دوستاشون هم میگن شما هم نرید،
مثلا اختلاف کردن.
چجوری انگیج میکنی؟ خب بهشون اول میگی که آقا من گارانتی میکنم درآمد تو رو، مثلا اگر تو 8 ساعت آنلاین باشی از این ساعت تا این ساعت و در این ساعت ها درخواست نداشته باشی، من ساعتی بهت پول میدم، لازم نیست کارم بکنی، تو بمون اصلا همونجا، فقط اپت آنلاین کن، اصلا تو خونت باش، ماشینت فقط در دسترست باشه و اگر درخواست نداشتی من بهت پول میدم، هیچی برای دست دادن نداری. و خب اینطوری سوپلای تو مطمئن میشدی که هستن توی سیستم، از اون ور پسنجرت رو اینجوری میآوردی، میدیدی آقا راننده هست، مچ میکردی و مطمئن میشدی که یک تجربه یه، یعنی در حقیقت کاستمر اکسپریانس خیلی خیلی خوب رو هر دو طرف دارن، چون اون اولیه خیلی مهمه برای اینکه اون وایرالیتی رو ایجاد بکنه، برای اینکه به بقیه صحبت بکنن راجبش، دوستاشون رو بیارن. حالا
اولیه از اون مسافر است،
هر دو، یعنی هم راننده هم مسافر. ما برنامه ریفرال رو هم برای مسافر داریم هم برای راننده، چون هر دوشون باید با هم رشد بکنن و در تعادل با هم. اگر مسافر زیاد داشته باشیم راننده کم داشته باشیم، درخواستا احتمالاً قبول نمیشه یا راننده نیست نزدیکت که درخواست رو قبول بکنه، و برعکسش هم راننده ها بیکارن و درآمد کافی ندارن از سیستم ریزش میکنن.
کلا فکر کنم این در واقع ریفرال و ورد اف مات و
ریفرال یعنی ارجاع، ورد اف مات تبلیغ هم به دهان،
و در واقع این داستان خیلی به وایرال شدن شما کمک فکر کنم از استراتژی موفق رشد اسنپ واقعا این بود.
آره آره، یعنی من یادمه که ما موقعی که شروع کردیم، حالا پس گفتم که چی شد که این پروداکت مارکت فیت ایجاد شد و قبل از این وجود نداشت، یعنی نه در اسنپ یک وجود داشت نه در تاکسی ها، و البته مدل دلایل دیگری هم داشت ولی خب مهمتریناش اینها بود. آره، یعنی بعد از اینکه شروع این مارکت فیت ایجاد شد و ما در حقیقت داشتیم می‌رفتیم مسیر در حقیقت رشدمون، آغاز رشدمون قرار گرفتیم، خیلی خیلی اینی که آره آدم‌ها راجبش با دقیقه حرف می‌زنن، آقا اسنپو می‌شناسی؟ چرا مثلا آژانس می‌گیری؟ با اسنپ برو خیلی ارزان‌تر میشه. و میگم نکته کلیدی ماجرا اینه که تو پیدا کردن اون ارلی ادابتر ها اصلا کار آسونی، کار سختی نیست، اونا تو رو اتفاقا پیدا میکنن چون کارشون اصلا اینه، میچرخن سرویس جدید رو میخوان امتحان بکنن. ممکنه که اون ارزش پیشنهادیت به قدری ارزشمند باشه و محکم و قوی که اونا بعدش حاضر باشن تو رو برخلاف اون 200 سرویس دیگه هم که امتحان میکنن دیگه هیچ وقت روش حرف نمیزنن، تو رو بقیه معرفی بکنن
و رویال بشن.
دقیقاً اون موقع است که رشد ارگانیکت شکل میگیره، که حالا از اون ور تو میتونی یه ذره آتیش بریزی، چه میگن نفت بریزی رو اون آتیشه، از طریق برنامه‌های ریفرالت، از طریق برنامه‌های دیگری که برندینگ و غیره هستن که اونو سریع ترش بکنی.
من قشنگ یادمه همون حالا اوایل بود اینا، یه بار سینما بودم و از سینما اومدم بیرون، بعد یهو نگاه کردم مثلا 5 6 نفر بودیم، خیلی اوایل بودن، خیلی باب نبود هنوز اینا، هر 5 تا مثلا شروع کرده بودن اینو در آوردن و خیلی اون جایی بود که من حس کردم واقعا این وایرال شده و همه دیگه
تجربه خوبی بود.
خیلی تجربه خوبی بود.
و من میخوام به این تاکید بکنم که همون جوری که شهرام گفت از ابتدا پرفکت هم نبود. من یادم تو اگر که
هنوزم نیست
به پرفکتی الان نبود، مثلا تو اگر که می‌خواستی اسنپ بگیری ممکن بود 20 دقیقه 25 دقیقه حتی تو مراتب مرکزی شهر منتظر بمونی تا یه نفر اکسپت بکنه، ولی تجربه اینقدر جذاب. من آره، من یادم همین دفتر داشتیم ما توی سمت مطهری، مثلا 20 دقیقه یه ربع روش بود، ولی اینقدر این تجربه لذت بخش بود و مخصوصا اینکه تو می‌دونی سواری ماشینی میشی تمیزه. ببین شهر من الان جالب بگم یه مقدار بی ارتباط با بحثمونه، الان اسنپ توی یک چیزی ذهنیت مردم رو عوض کرده که شاید خیلی برنامه‌ریزی شده نبوده، اون هم قضیه امتیاز دادنه. من بعضی وقتا فکر میکنم چه خوب بود میتونستم به سوپریا امتیاز بدم، یعنی میتونم به راننده آژانس امتیاز بدم، یعنی مردم یه مقدار مطالبه گر شدن و این خیلی چیز جالبیه که فکر میکنم که مدیون اسنپیم در درجه اول و احتمالاً بقیه‌ای که مسیر اسنپ رو رفتن و اینا، هم برای ارلی ادابترها قاعدتا اول و بعد برای افرادی که خلاصه بعداً شروع به پذیرش این اینویشن کردن خیلی جذاب.
آره بعد اتفاقا در این نقطه در واقع نقطه کلیدی که اشاره کردی راجع به امتیاز، یه سه خیلی جذابی که اتفاق افتاده بود و دقیقا ما این رو نزدیک لمس کردیم، حساسیت عجیب غریب راننده ها روی امتیازشون بود و رقابتی که با هم دیگه داشتن. این تو گروه های تلگرامی با هم کلکل داشتن، آقا من شده 4.82 تو مثلا شدی چند 4.78 با هم کلکل داشتن سر امتیازشون و الزاما حالا مخصوصا اوایلش خیلی ما چون سوپلایم بزرگ نبود خیلی کاری هم رو امتیازی نمیتونستیم انجام بدیم، یعنی
نمیتونستیم
سختگیران، یعنی یه سری تسهیلات قائل بشیم یا یک سری تنبیهات قائل بشیم چون احتیاج به سوپلای داشتیم، بنابراین تقریبا اتفاقی نمیافتاد برای امتیاز هم اوایلش و ولی همین امتیازه براشون حساسیت ایجاد کرد که آقا من پس حتما کارمو بهتر از تو بلدم و یک سری کارا رو دارم رعایت میکنم که خیلی جالب اون که امتیازم بهتر است. و اون اوایل باز خب من خودم همیشه با اسنپ میرم و میام طبیعتاً و یعنی آمدن با که ماشین دارم اصلا استفاده نمیکنم از ماشینم و با اسنپ میرم دفترم میام، یعنی حداقل دو بار در روز
هر
روز حداقل دو بار و خیلی بیشتر میشه چون جلسه بیرون و اینا هست و اینها، خیلی با راننده‌ام طبیعتاً حرف میزنم، خیلیشون منو نمیشناسن ولی یادمه اون اوائل میگفتن که مثلا میشستم گفتن که یه در میگذشت و اینا مثلا میگو بابا شما خیلی استفاده استفاده میکنم، گفتم آره مثلا زیاد استفاده میکنم، بعد میگفت میشه من این راه نمایی بکنم، مثلا گفتم آنه مثلا چی میخواد بگه چی میخواد بپرسه، مثلا معمولا بعضیشون میگفتن آقا مثلا کار کنیم یه اپی مثل اسنپ بزنیم از این مورد بعد نه بعد جالب بود میگفتش که من چی کار کنم امتیازم بهتر بشه، من همه کار میکنم، مثلا مؤدب هستم، ماشینم تمیزه، از مسیریاب استفاده میکنم، ولی امتیازم 5 نمیشه، من نمیدونم کیو من مثلا 4 میده، شما من چند میدی مثلا. خلاصه خیلی جالب بود ولی کاملا نکته درستیه.
یه مدتی بازاریابی میکردم گفت 5 یادت نره نمیدونم.
آره
برخورد کرده بودم. حالا اینو من امروز در واقع فاندر فونپی هم اینجا بود باشون گپ میزدیم، سر بحث این بودش که اولش که دارن استارتاپ را میفتن خیلی فکر میکنن حتما باید کمپین مارکتینگ گنده و خصوصا کارهای دیجیتال بکنن، همش فکرشون اونه، در حالی که فکر کنم خیلی وقتا ممکنه مکسنس کنه که شما بیای و کارهای فیزیکی بکنی، اصلا کار دیجیتال نکنی، یعنی مثلا بری تو خیابون. یکی از مصاحبات یادمه که میگفتی که توی بعضی از مرکز خرید آدمشه که یوسکی میذاشتین همونجا آدم ها براشون اپ ها میریختین. در واقع خیلی چیزا میخوام بگم که فکر کنم موافقی که شما ممکنه کارهای فیزیکی و غیر دیجیتال بکنی.
آره دقیقا همینطوره. ما اتفاقا شروع کار خب اولا اشاره کردم که ما نمیدونم عدد گفتم یا نه ولی اون اولی که شروع کردیم به چکشن گرفتن بیشتر از 50% رشدم ارگانیک بود، یعنی حتی از ریفرال هم نبود، ارگانیک بود،
یعنی کاملا بودن که خودشون پیدا میکردن شما رو،
ورد آف ماوت بود، یعنی کاملا ورد آف ماوت بود، این که خودش خیلی ارزشمنده، یعنی این نشون دهنده پروداکت مارکت فیت است کاملا، شاید بهتر این در کنار شاید MPS و بعد ریپرچس ریت، این سه تا کنار هم به نظر من مهمترین شاخص هایی هستن که به تو میتونن ثابت بکنن یا حداقل تا حد خوبی نشون بدن که آقا به نظر میاد پروداکت مارکت فیت رو پیدا کردی. حالا که خود مارکت چقدر بزرگه و قراره چقدر اسکیل بکنه دیگه اون یه سوال دیگه است و اونم باز که شاخص های خودش رو داره، ولی این سه تا کنار هم و این سه تا رو ما داشتیم. یعنی ما MPS مون یادمه به مناسبت تولد 2 سالگی اسنپ که البته از اول تشکیل شرکت اون 2 سالگی محاسبه شد، یعنی تقریبا 2 سال پیش این جشن رو داشتیم و اولین بار بود که کنفرانس خبری برگزار کردیم و خیلی روزنامه‌نگارا و رسانه‌ها اومدن و ما اونجا اولین بار بود که یه سری آمار رسمی از اسنپ منتشر کردیم، یاد باشه مثل تعداد سفرامون، حالا کیلومتری که رفته بود، یه سری متریکای بامزه درآوردیم و اینها و توی اون MPS مون هم گفتیم تا اون موقع و MPS مون اگه اشتباه نکنم 84 بود. آره و یادمه یکی دوتا از بچه‌ای که اونجا بودن گفتن آقا مگه میشه مثلا، بعد چک کردن همونجا مثلا سریع هم چه زندگی همم آنلاین هم اینا اوبر رو درآوردن، اوبر مثلا اوبر جهانی MPSی که حالا حداقل ازش منتشر شده بود 40 خورده ای بود، من گفتم شما این دو برابرم، گفتم خب آره حداقل یعنی فکر میکنم آره نمیدونستم NPS اوبر چقدر راستش، ولی آره. و حالا دلیل که اینو گفتم پس این قسمتی که آقا اولا این ماجرا باید وجود داشته باشه، من تاکید میکنم رو این، یعنی نمیشه تو این وجود نداشته باشه، این پروداکت مارکت فیت وجود نداشته باشه، مهم نیست، این اگه وجود نداشته باشه از هر ابزاری استفاده بکنی، آنلاین، آفلاین، برندینگ، گوریلا مارکتینگ، هر کاری کنی دیگه اون اتفاق نمیفته، فقط پول داری دور میریزی. بنابراین اون مهمتره. بعدش آره خب طبیعتا فکر میکنی که خب کجا هست که مردم احتمالا مشکل حمل و نقل دارن، رفتن مرکز خرید کردن، ممکنه با ماشین نرفته باشن، الان که دستشون پر و سنگینه احتیاج دارن ماشین بگیرن، آره اگه بیاد در بس بگیره یارو میونه بار داره احتمالا میگه بهش 30 تومن. خب اگه تو بهش بتونی همونجا بگی آقا میخوای من برات این اپو اینستال میکنم، خودم اینترنت دارم برات اینستال میکنم، بهت آموزش میدم، سفر اولت هم رایگان، یعنی هیچ هزینه‌ای برای این که
ریش دقیقاً خوش میگه میرم خوشم،
آره خوش میگه حداقل احتمالاً مقصدم میرسم دیگه. بعد و بعد دیگه بعد از اون به قول خارجی هوکت میشه طرف، چون تجربه خوب بوده
احتمالاً. آره خب من پس اتفاقاً خب یکی از سوالامون این بود که واقعا تعریف تو از تراکشن یا پروداکت مارکت فیت چیه. سه تا چیزو نام بردی که NPS که مخفف نت پروموتر اسکور، دوستان میتونین گوگل کنین، یه فرمول ساده ای داره و NPS میتونه از منهای 100 تا مثبت 100 باشه و خیلی وقتا شما میبینید که یه NPS 20 مثبت 20 مثبت 30 تازه به نظر خیلی خوب میاد و 85 واقعا به نظر من عجیب و غریبه، خیلی بالاست NPS. حالا فرمولش رو که نگاه کنید متوجه میشید چرا انقدر عجیبه که میگم انقدر بالا باشه، خیلی سخت به دست میاد. یکی ریپرچس ریت بود که منظور در واقع اینه که استفاده مجدد کنن، یعنی یه یوزری داره یه بند میکنه. داره آره استفاده میکنه. و سومی چی بود؟
سومی ارگانیک درصد ارگانیک گروت. و البته یه فاکتور دیگه هم هست که در حقیقت میزان واریالیتی در حقیقت کانسپت رو انزم میگه، اونم بهش میگن کی فاکتور، که اونم باز یه فرمولی داره که در حقیقت نشون میده که از درصد آدمایی که در حقیقت این ریفر بر اساس پروگرام ریفرالته، از کسایی که اینویتیشن سند میکنن چند درصدشون قبول میکنن به نسبت کل آدمایی که دارن استفاده میکنن، و اون اگه بالای فکر میکنم
یک ممیز
آره بالای یک باشه فکر میکنم مثبته،
آره مثبته، ولی میگن اگه میخواین رشد خوب بکنین بالای مثلا یک و دو دهم یا
آره
همچین چیزی داره.
و خب طبیعتاً مهمترینش هم اینه که یعنی آخرش هم همینا که بذاری کنار نگاه میکنی ببینی آقا من بیزنسم چیه، بیزنسم اینه که سفر انجام بدم، پس تعداد سفرهام یه شاخص خیلی مهمه تو بیزنسم، تعداد سفرهام داره چه درصدی رشد میکنه.
عملا مهمترین در واقع KPI اصلی شما تعداد سفر در روزه،
آره، که حاصل یه KPI خیلی مهم دیگه هست به اسم فولفیلمنت ریت، درصد در حقیقت قبولی، درصد انجام سفر، چون در اینطوری تو سیستم ما که یک درخواست سفری میاد و یه درصدی از اون سفرها درخواست های سفر تبدیل به سفر انجام شده میشن. خب برابر این درخواست اول باید بیاد و بعد تبدیل بشه به سفر،
درسته،
و هرچی درصد این فولفیلمنت، درصد این تحقق سفر بالاتر باشه، به ازای یک درصد ثابتی، تعداد ثابتی درخواست، تو سفر بیشتری انجام میدی، بنابراین پول بیشتری در حقیقت به راننده‌هات انتقال میدی و سهم بیشتری از اون.
خیلی جالب،
یعنی این سه تا با هم مرتبطن، ولی خب آره خروجی نهایی تعداد سفره،
اما تعداد سفر
خودش شامل از ضرب دو تا چیز به دست میاد، تعداد درخواستا ضرب در درصد تحقق اون درخواستا یا فولفیلمنت ریت.
و خب البته شما تعداد راننده ها و تعداد مشتری فعالتون هم قطعا مهمه.
خب حالا دقیقاً ببین، خب اون فولفیلمنت ریت چه جوری اتفاق میفته؟ تو اگه راننده باز کافی نداشته باشی احتمالاً درخواست اگر داشته باشی درصد خیلی پایینشون تحقق پیدا میکنن و سفر انجام میشه، بنابراین آره تعداد راننده ها میزانی که اون راننده ها آنلاینن، یعنی تو ممکن خیلی راننده داشته باشی ولی هیچ کش آنلاین نباشه، خب پس الزاماً تعداد به تنهایی کافی نیست
و تازه شاید همشون توی یه مناطق خاصی باشن یا یه منطقه خالی باشه.
دقیقاً شده. یعنی ما در حقیقت فولفیلمنتمون رو به صورت خیلی خیلی در حقیقت کوچیک توی منطقه توی شهرامون اندازه گیری میکنیم، چون خیلی جاها ممکنه خوب باشه، خیلی جاها ممکنه پایین باشه و ساعتی، یعنی خیلی ساعتا خوبه خیلی ساعتا بده.
و شما فکر کنم قشنگ یه تیمی قاعدتا دارین که باید اینو مدیریت کنه تو طول روز که اینا آنلاین باشن، مناطقشون
پیچیده است،
خیلی
یعنی اصلا بررسی سنجش این مقدار رشد حسابش بکن الان تو 25 استان چند تا شهر بود؟
نزدیک 60 شهر.
60 شهر 25 استان، بعد هر کدوم یه منطقه، این تعداد حداقل 4 تا پارامتر مختلف که باید بیاد بررسی بشه بررسی کرده. اینو من فکر می‌کنم شما برداشتی که دارم اینه که خیلی از تصمیمات که توی اسنپ می‌گیرید واقعا بر مبنای داده است.
آره همش.
همش.
واقعا همش. یعنی ببین همه تصمیمات بر مبنای داده است. خب یه بیزنس قولی مثل اوبر کاری که میکنه اونم دقیقا همین کارو میکنه، ولی خیلیاش اتوماتده، یعنی داده هست، تصمیم گیری ها هم بر مبنای هوش مصنوعی و الگوریتم های خیلی پیچیده. آره ما اون دیتا رو داریم، ولی تصمیم گیری هامون رو باید یه سری آنالیست بیان و بگن خب این دیتا مونه، حالا اینو چیکارش کنیم، اینو بریم بالا.
هوش انسانی دخیلش
دقیقاً. یعنی ما هوش مصنوعی نداریم، بنابراین به اندازه اوبر نمیتونیم اسکیل کنیم طبیعتاً و به اندازه اوبر نمیتونیم اپتیمایز بکنیم، اما حداقل مقدماتش رو داریم و تلاش میکنیم که برسونیم و اپتیمایزیشن تو بیزنس ما یعنی بالانس کردن بین عرضه و تقاضا.
درسته.
من جالب هرچی بیشتر تو طول زمان از اسنپ استفاده کردم، بهش مدلش فکر کردم، اینا این پیچیدگی ها به من چقدر بیزنس پیچیده و خصوصا وقتی با بچه عملیاتتون کار کردم بودم چقدر حالت های در واقع پشتیبانی راننده، پشتیبانی مسافر، انواع و اقسام حالت هاست که آدم اصلا فکرشو نمی کنه. خیلی بیزنس دینامیک خیلی پیچیده داره. من فکر کنم حتی قیمت گذاری شما دینامیکه دیگه، یه بند باید عوض شه یا حالا بارون یا ترافیک میشه اینطوری میشه. به نظرم خیلی بیزنس پیچیده‌ایه و واقعا تبریک میگم که تونستی تو این مدت کم اینقدر اسکیلش بکنی. خب ما یه قدم بریم جلوتر، بعد از این که در واقع به اون تراکشن رسیدی، حالا بر اساس معیارهایی که گفتی و حس کردی دیگه موقع در واقع اسکیل کردن، درسته؟ وقتی به اون تراکشن رسیدی اونجا چی کار کردین؟ اولا که چقدر نقش فاندریزینگ رو مهم میدونی توی رشد و فاندریزینگ به موقع، و اینکه استراتژیتون حالا برای اسکیل کردن چی بود؟
خب چند تا قسمت داره سوالت، من سعی می‌کنم یکی یکی بشکنم شو یکی یکی جواب بدم. قسمت اولش اینه که خب بعد از اینکه مطمئن شدی پروداکت مارکت فیت داری، احتمالاً ساید افکت اون میشه تراکشن، یعنی رشد توی اون در حقیقت کی پی آی اصلی بیزنست که توی ما خروجیش سفره طبیعتاً. و بعد از اون باید شروع کن اسکیل کردن. حالا این اسکیل کردنه از ابزارهای برای شروعش مخصوصا چون یوزر بیس خیلی گنده ای نداری، از ابزارهای یوزر اکوزیشن استفاده میکنی، یعنی سعی میکنی یوزرهای بیشتری رو جذب کنی با افیشنت ترین راه ممکن، با که خب آنلاین مارکتینگ یکیشه، آفلاین مارکتینگ یکی دیگهشه، پی آر یکی دیگهشه، سئو یکی دیگهشه. کانتنت مارکتینگ تو بیزنس ما خیلی حداقل معنادار نبوده.
سئو واقعا معنادار بوده؟
نه واقعا. یعنی بهش توجه کردیم مثلا اون اوایل، به خاطر اینکه داشتیم سعی می‌کردیم از همه کانال از هر چقدر می‌تونیم جلو توجه بکنیم، دیده بشیم و غیره، ولی نه واقعا، یعنی هیچ وقت چنل اصلی اکوزیشنمون نبوده. همه اینا باز زیرشاخه‌های خودشو داره دیگه. یعنی بعد سعی بکنی، خلاصش اینه، بعد سعی بکنی که کانال‌هایی رو پیدا بکنی که با در حقیقت کک پایین، کاست آف اکوزیشن پایین،
کمترین هزینه اکتساب مشتری،
دقیقاً در حقیقت به تو کاربرهایی با کیفیت میدن. حالا کیفیت کاربر خودش تعریف داره که یعنی چی کاربر با کیفیت. ببین اگه من یه کسی باشم که تو بایم یه بار سفر من تبلیغاتو یه بار ببینم، بگی آقا اگه از من استفاده کنی کل تخفیفو بزن و مثلا یه سفر رایگان بگیر یا مثلا تخفیف دار بگیر، اگه من اون استفاده بکنم و دیگه استفاده نکنم، یعنی احتمالاً کاربر با کیفیتی نبودم. چون فقط بهمون تخفیف دادی، اومدم استفاده کردم، دیگه من استفاده نمی‌کنم، تا دفعه بعدی که دوباره یه تخفیف بدی. اما ممکنه که دیگه دوباره از همین کانال بیاریش، اصلا از این کانال هم نری، خودش ارگانیک بیاد بهتر. یه هزینه هم نکنی برای به دست آوردنش. ولی اون آدمه بیا به چقدر خوبه هزینه کو، من اتفاقاً گرفتاری دارم، احتیاج به این داشتم، همش آژانس استفاده می‌کردم، روزی 5 تا سفرم باید بره. اون یوزر با کیفیته. حالا باز خودش شاخص داره به اسم LTV یا لایف تایم ولیو که نشون میده در طول عمری که حالا برای هر بیزنسی فرق میکنه اون کاربر باهات هست چقدر برای تو رونیو ایجاد میکنه. خب بعد ایدئال اینه که تو با کمترین کک یوزرهایی بری که بیشترین LTVو دارن. این یعنی ایدئالش. حالا کانال های مختلف کک های مختلف دارن، در بره های زمانی مختلف این کک ها فرق میکنه. یعنی تو اول کارت با کک پایین تر، مخصوصا وقتی رقیب نداری، خیلی راحت میتونی یوزر جذب بکنی.
چه جالب، من فهمیدم برعکس باشه.
نه هرچی بیشتر میشه بازار اشتباه میشه، سچوریتد میشه، بعد رقیب داری، برای اینکه یوزر جدید اضافه بکنی هزینه بیشتر بکنه، اونا آخرای اون اون منحنی
هم فرایند فرهنگ سازی هم داشتید، این قاعدتا مقدار زیادی تبلیغات انجام دادید بدون اینکه مشتری بیاد، یا نه مثلا تصور من اشتباهه
که اصلا اعتماد کنن، اعتماد بکنن، جا بیفته، کاکس اینترنت رو شما جا انداختین تقریبا.
آره این که درسته حتما، ولی
شاید اونو داریم جدا حساب میکنیم، یعنی هزینه فرض کن برندینگ
مستقیم بس... مثلا و غیر مستقیم.
آره این بیشتر غیر مستقیم بوده.
آره اگه منظورت اینه که مثلا ممکنه که تو یه سری چنل های مارکتینگ داشته باشی چه آنلاین و چه آفلاین و یه سری آدمون رو ببینن همونجا نیان اکوایر نشن، همونجا نیان بعدن خودش بره او راستی من میخوام سفر بگیرم به اپ استور، این چی بود؟ اسنپ بود، سرچ کنم مثلا اسنپ رو دانلود کنم و بعد یوزرش بشم و تو اونو به اون چیز نکردی، لینکش نکردی. آره این امکان وجود داره.
شما اصلا ککو چه جوری حساب میکنن؟ اصلا دیدم فرمولای مختلف استفاده میکنن.
آره فرمولای مختلف داره. خب توی اولا خب آنلاین مارکتینگ که خیلی ساده تره طبیعتاً.
نه یعنی میخوام مثلا فرض کنم که تو یه اد بذاری و مثلا یه یوزر بیاد، هزینه فقط اون ادو داری میگیری یا مثلا حقوق بچهای مارکتینگ گفت همه اینا رو با هم حساب می‌کنی یا نه فقط اون هزینه؟
نه ما در حقیقت فقط هزینه اون دقیقاً اون کمپین
ازایم.
آره ولی درسته، یعنی تو باز خب دلیلم داره که ما این کارو میکنیم، شاید یه سری این کار نکنم، ولی ما سه تا باز شاخص مالی وجود داره به اسم PC1, PC2, PC3, PC1, PC2, PC3 که اینها نمیدونم چقدر باش آشنا هستیم. اون اول از همه تو وقتی میخوای شروع بکنی در حقیقت یه بیزنسی رو شروع بکنی و اینها، اولیه میگه که آقا تو PC1 میگه که تو چقدر گروس مارجین داری. خب یعنی چقدر درآمدت منهای هزینه های مستقیمی که برای تولید اون درآمد در حقیقت خرج شدن چقدر آخرش برات میمونه.
بله یه حاشیه سود ناخالص درست.
آره تقریبا
دقیقاً. آره اون باید مثبت باشه وگرنه بیزنس مدلت ایراد داره. خب اون موقع است که ما به همین دلیل ما برای شروع بیزنسمون به اون خیلی اهمیت میدادیم. خب و تو اون فقط هزینه‌های خیلی خیلی مستقیم رو لحاظ می‌کنی. مثل اینکه مثل همین مثالی که براتون زدم، مثلا اگر من می‌خوام یوزر بیارم بهش اگه واشر در حقیقت کوپن یا کد تخفیف بدم، این هزینه رو من میارم توی اون محاسبه PC1 چون هزینه بوده که برای به دست آوردن اون یوزر کردم که اومده و در من اینقدر درآمد ایجاد کرده برای من. خب برای این ککم همینه. من برام مهم نیست، بهتون میگم اون حقوق اینا رو که حساب میکنیم، من برام مهم آقا برای این مثلا من اینقدر پول دادم، این یوزر اومده از من استفاده کرده، برای با این کمپین من اینو آوردم. خب پس این بعد مثبت باشه. بعد یه لول بعد PC2 یه سری هزینه عملیاتی دیگر رو کسر میکنه که اتفاقا حقوق توی اونه. اون عدده میتونه برای شروع منفی باشه. خب یعنی نشون دهنده این نیست که بیزنس مدلت خرابه،
فعلا سود نمیده
دقیقاً، چون هنوز اسکیل نداری. برست. اول کاری. خب اول یونیت اکونومیکست بر اساس PC1 حساب میشه، بعد حقوق اینا رو نواز میکنی که PC2 در شروع منفیه، یواش یواش که اسکیل کردی بعد اونم مثبت بشه و نهایتا PC3 اون وقت همه هزینه های مارکتینگ دیگه هم لحاظ میکنی. مثل اینکه آقا مثلا من اگه یه کمپین آفلاین خیلی گندم رفته باشم که بیلبورد دقیقاً برندینگ کردم یا PR کردم، نمیتونم دقیقاً مشخص کنم که خب این یوزرا
چقدر
این دقیقاً یا چقدر این رونیو حاصل این است، آخرش باری کرده میشه PC3. بعد PC3 باز موقعی مثبت، موقعی مهم مثبت باشه که تو دیگه خیلی خیلی داری میره به سمت سوددهی شدن. یعنی سوددهی برات مهم باشه، نه رشد. تا قبل از اون رشد برات مهمه. تا موقعی PC1 مثبت باشه و بعد که یه خورده اسکیلسی PC2 مثبت باشه اوکی.
خب این نکات فنی خیلی خوبه، منم الان خیلی یاد گرفتم. ولی یه سوالی که من معمولا خیلی در معرضش قرار میگیرم، خب خیلی از استارتاپ که حرف ما رو میشنون و این مصاحبه رو میشنون، افرادی هستن که تو شروع کارشونن، اولی که دیتا خیلی ممکنه نداشته باشن، دو اینکه درگیر مباحث دیگه یعنی مثل توسعه محصول اصلا حتی وارد پروداکت مارکت فیت نشدن. کی باید شروع بکنن به مقایسه بین CAC و CLV؟ کک به قول شما و
نه CLV هم میگن کاستمر لایفتایم ولیو یا لایفتایم ولیو. به نظر من از همون اول، میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو اگر از همون اول به این موضوع اهمیت ندی، احتمالاً یه سری پول دور می‌ریزی و بعد کانال هاتو نمیتونی ارزیابی بکنی، یعنی داری پول خرج می‌کنی
تو کانال اشتباه
با چشم بسته. آره، این از همون روز اولی که تو شروع کردی به مارکتینگ باید ککت رو بدونی، از کانال هات ال تی وی رو بدونی و اینها رو سعی بکنی که آپتیمایزشون بکنی. و اگه از همون روز اول اینو یاد بگیری یا تلاش بکنی بهش، وقتی که میری جلو اینوستورم میخوای پیچ بکنی، اولین سوالی که ازت میکنه برای اینکه بفهمه خب تو واقعا چقدر مدیریت مالی داری، چون احتمالاً هزینه مارکتینگ بخش عمده ای از هزینه های بیزنس تو خواهد، وقتی میخوای اسکیل بکنی شاید بزرگترین هزینه بیزنست باشه، از این سوال ازت میکنه. و اگه تو بگی آقا من روز اولی که شروع کردم یک ریال خرج کردم توی مارکتینگ، ککمو میدونم پر چنل به ازای هر چنل و ال تی وی یوزرها هم میدونم
و میدونم چه کانالی کار کرد، دقیقاً
و اون کانالی که کار کرده چه جوری دارم در حقیقت اسکیلش میکنم و بزرگش میکنم و آپتیمایزش میکنم، اون وقته که طرف خیال راحت، یعنی حداقل تا حد اطمینان میکنه که خیلی خب پس من این پولو به تو بدم احتمالاً با همون دقت ادامه میدی، پس دانشش رو حداقل داری، حالا این که چقدر خوب اکزیکیوت میکنی بمانه.
و به عبارت بهتر باید توی طراحی برنامه‌های بازاریابیشون یا چیزهای شبیه این در نظر بگیرن مکانیزمی رو که بتونه بسنجه اینها رو، چون خیلی وقتا طرف میگه که خب من میرم یه مثلا تبلیغ تلگرامی میدم یا مثلا یه دونه ایمیل مارکتینگ میکنم، بعد ازش وقتی که میپرسیم که خب چقدر هزینه برات برداشت، چه نرخ تبدیلی داشت، با وجود اینکه خیلی ساده است، یعنی تو تئوری واضح و بدیهیه که بعد این اتفاق بیفته، ولی خب خیلی انقدر درگیر یه سری از جزئیات اجرایی میشن که اینو یادشون میره و حتی بعدن نمیتونن متوجه بشن که این مثلا کمپینی که رفتن موفقیت آمیز بوده یا نبوده. ولی خب تجربه‌ای که الان ما از اسنپ داریم میشنویم و حرفی که شهرام میزنه که آره نه همون اول واقعا این قضیه رو جدی بگیرید که من هم طرفدارشم و موافقم، اینه که واقعا باید جدی گرفته
بشه. فکر کنم باید یه عادت و فرهنگ بشه که شما مرتب حواست باشه کجا خرج میکنی، آیا داره اون پول برمیگرده، ریترن اون، حالا اینوستمنت نه ریترن اون مارکتینگ کمپین در واقع دیگه، یه قرون می‌ذاری چند قرون برمیگرده و این فرهنگ بشه که بر اساس داده و آنالیتیکس بعدن جلو برین.
دقیقاً همینطور. و ببخشید من گفتم که چند بخش داره سواله.
آره بهتر از ما یاد بود.
قسمت دیگری که فکر میکنم خیلی خیلی مهمه و کمتر بهش اهمیت داده میشه و خود من توی این تجربه در حقیقت خیلی ارزشمندم توی اسنپ خیلی از نزدیک لمسش کردم و خیلی از بچه هایی که با ما بودن از نزدیک لمسش کردن، اینه که یه سری مایلستون وجود داره توی بیزنست که وقتی به اونا میرسی یه سری اتفاقای عجیب غریب تو بیزنست میفته. ببین من موقعی اومدم توی اسنپ که حدود 30 نفر پرسنل وجود داشت و خب 30 نفر مثل خانواده تقریبا میمونه، خانواده یه خوره بزرگ،
همه میشناسن
تو دونه دونه با همه در حقیقت چاق سلامتی میکنی، خبر داری از حتی از مسائل شخصیشون، آقا مثلا فلان مشکل رو داره، فلان سلیقه رو داره، از این خوشش میاد، آخر هفته مثلا چه میدونم ورزش میکنه فلان، همه اینها. و خیلی خوبه، من موقعی که رفتم خب کال سنترمون مرکز تماسمون مثلا یه ذره اونورتر میشست، خب مثلا 3 نفر بودن، شب که 1 نفر بود. بعد مثلا من در طول روز که داشتم کارام می‌کردم صحبت‌های بچه‌ها رو هم می‌شنیدم، مثلا خیلیام خب اولش طبیعتا میگم 500 تا سفر بود دیگه، یعنی خیلی وقتم اصلا اون قصرش شو شلوغ نبود بچه‌ها، خب و مثلا با هم گپ هم می‌زدن، بعد تو هم نشستی حرفاشون می‌شنوی، بعد تو دوباره که داری صحبت می‌کنی اونا می‌شنون و نظر میدن، این همه از همه چی خبر دارن، میدونن چه اتفاقی داره شرکت می‌افته، تو از همه خبر داری، خیلی اون هماهنگیه خیلی راحت و قشنگ شکل می‌گیره. بعد یه وقتی میرسی بین 30 تا 50 نفر تقریبا دیگه میشی شرکت، میشی یه کمپانی.
بله.
و یه ذره یه سری اتفاقا میفته دیگه، احتمالاً همه رو دیگه با اون جزئیات نمیشناسی، یه سری قدیمی‌ترا رو بهتر میشناسی، اونقدر دیگه وقت نداری مثلا با همه در طول روز اونقدر صحبت بکنی و اینها. بعد از 50 که میره بالا، مثلا 50 تا 150 حدوداً تعداد پرسنل، زمانیه که احساس میکنه که اوکی من یواش یواش دیگه مثلا باید یه سری ساختار ایجاد بکنم، مثلا HR خیلی خیلی مهم میشه، ساختار مالی مثلا خیلی خیلی مهم میشه و پروسه هات، یعنی یک سری فرایند هایی که قبلا کار میکرده میشکنن، از بین میرن، چون دیگه اسکیلبل نیستن اون فرایند ها، مدل قبلی کار میکرد الان کار. مثلا من یه مثال بزنم شاید براتون جالب باشه، ما اوایل که پول راننده ها رو میدادیم و حالا این از قبل از منم حالا یه ذره عقب‌تر هم میره و اینو من بچه‌ها برام گفتن و من بازگو میکنم تیکه قبل از منه، اینه که خب چیکار میکردن، میرفتن یه لیست، مثلا میخوای بری پول واریز کنی بانک، یه فیش بهت میدن و یه سری اسم مینویسی و یه سری عدد و اینا، میری بانک رو میزنه تو سیستم و میرسید بهت میده. آره اوایلش اینطوری پول انجام میشد، پول راننده ها واریز میشد. زمانی که من اومدم یه خورده مثلا به هر حال یه ذره فرآیندها بهتر شد و اینها، ما چیز میکردیم، یه سری خودمون تو دفتر پرینت میکردیم، امضا میکردیم، آره زیر هر سفر رو امضا میکردیم، مهر شرکت رو میزدیم و میدادیم تحصیلدارمون، میبرد بانک و رسیدش رو برمیگردون. بعد یواش یواش تعداد سفرها رفت بالا، پرداخت برنده هی رفت بالا، هی تعداد این سفرها بیشتر شد. ولی انقدر تو درگیر کارهای دیگه ای که یادت میره که آقا مثلا من قبلا مثلا 3 سفر امضا میکردم، الان با 50 سفر زیرش رو امضا کنم، بعد این طول میکشه، هم تولیدش، هم امضا کردن و بردن بانکش و پروسس کردنش تو بانک، بعد مثلا یه روزی میس میشد پرداخت اینها، و این فرآینده مثلا چیکست. خب یا مثلا خیلی جالبه توی کال سنترمون، توی مثلا بک آفیسمون، وقتی یکی درخواست بازنگری قیمت میده، مثلا قبلا که ما این آپشن چیزو نداشتیم توی اپلیکیشن که بتونی چند تا سفر چند مقصد بری یا توقف داشته باشی، هر تغییری لازم داشتی از مبدا مقصد هر چی غیر از اون بود، بعد درخواست میداد راننده توی اپلیکیشنش که بازنگری قیمت میخواد، کال سنتر باش تماس میگرفت، میگفت مشکل چیه، میگفت اینطوری، بعد اونا اجاست میکردن، حساب کتاب میکردن، میگفت آقا اینقدر میشه، بعد به مسافر تماس میگرفتن، دوباره به مسافر همه اینا رو کامیکیت میکردن از اول و اینا، بعد اونم اگه تایید میکرد بله، بعد تازه این اتفاق میافتاد. خب ولی خب وقتی کوچیک تعداد این
قابل مدیریت،
قابل مدیریت، بعد که یه سر بزرگ میشی تعداد میره بالا، یه دفعه میبینی اوه این فراینده چه باتلنکی داره ایجاد میکنه، مثلا کال سنتر نیم ساعت مثلا یهو زنگ میزنی پشت خط، بعد بمونی، بعد راننده شاکی، مسافر این تغییر کرده، پولش رو نمیدونه چیکار کنه، چقدر بدم فلان، خلاصه یه اتفاق خیلی افتضاح. بعد توی بحث فنی مون استک در واقع تکنیکالمون که بماند که دیگه، خب معمولا تو اولش الزاماً اون آرکیتکچری که میخوای رو نداری، خیلی ماجولار نیست، همه چی به هم دیپندنسی داره، بعد یواش یواش یاد میگیری که آقا من بخوام اسکیل کنم، مثلا هر چیز جدیدی بخوام اضافه کنم هزار تا چیز دیگه میریزه به هم، بعد برم سمت ماجولار دیزاین و سمت طراحی ماکرو سرویس و اینها، یعنی توی همه پروسه ها، یعنی و بعد حالا یه مثال دیگه از اچ آر بزنم، خب من بلا استثنا تمام کسانی که دوره آزمایشیشون تموم میشد که 3 ماه هست و بعد میخوان در حقیقت با ما قرارداد دراز مدت ببندن، من بلا استثنا همشون رو مصاحبه میکردم، برای اینکه مطمئن میشم علاوه فرهنگ سازمانی به ما میخورن. آره و
تا چند نفر؟
همین دقیقا. بعد برای من همه رو میشناختم، یعنی دیگه حداقل اسم و فامیلش رو قشنگ میدونستم، حداقل هم یه نیم ساعتی مینیمم باهاش گپ زده بودم. دیگه رسیدیم به 100-120 نفر، واقعا نمیشد. و مثلا یادم تیمم میگفت آقا مثلا این داره قدش مثلا چیز میشه، مثلا تا آخر سال میشه، نمیخواد ببینیش و یه گپی باش بزنی؟ گفتم این واقعا نمیرسن. بعد تو باید بیای بشینی فرآیند ریکروتمنت تو، فرآیند استخدامیت رو از اول بازنگری کنی که خب آقا چه چیزهایی نیاز دارم برای اینکه مطمئن باشم این آدم کالچر فیت داره، ببینم که من نیاز باشه بشینم باش نیم ساعت حرف بزنم. خب یعنی حالا تو اینترویو پروسست اینو داشته باشی، بعد آنبوردینگ پروسس داشته باشی، راجع به کالچر تو، ولیوات و اینا بگی و غیره. من نمیخوام خیلی جواب سوالم طولانی بشه، بنابراین فکر میکنم تو همین دوتا بخش خوب باشه.
آره من فکر کنم ما قسمت اول مصاحبه رو اینجا تموم بکنیم، یه بریکی بگیریم و بعد قسمت دومش رو ضبط کنیم.
قسمت دومی که ممکنه 2 هفته بعد بشه،
بعد بشنوید یا حتی شاید بیشتر. نه احتمالاً 2 هفته،
چون هیچ وقت نشنوید.
نه ما چون یه هفته در واقع یه هفته در میون مهمون داریم، یه هفته مثلا نیم ساعت خودمونیم، هفته بعد 10 دقیقه خودمونیم، بقیه‌اش
ممکنه شاید بیشتر از 2 هفته بشه، ممکنه آره. شاید هفته بشه، بعد ببینیم که برنامه موضوعاتمون چه جوریه.
ولی حتما خواهیم شنید.
مرسی.
خب بریم و بیا.
فعلا خدا نگهدار.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com